دو تهران 7:30 پراگ اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. در یک شب بهاری از دهه جدید، دهه 90 خورشیدی، همراهید با من نیوشا بغراتی در استودیو خبر رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 22 فروردین ماه 11 آوریل. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید برای خبرهای آخر شبتون. با یک مجله 30 دقیقه‌ای همراه شما هستیم. من و همکارانم 30 دقیقه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. جای نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. مثل همیشه در صفحه اول این مجله شبانگاهی خبرها رو در چند دقیقه کوتاه دوره می‌کنیم. برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من در استودیو خبر شاهین بشیری نشسته. شاهین جان، خب اگر بخوای سه تا مهمترین خبرهای این ساعت رو در سه جمله خلاصه بکنی، کدوم ها رو انتخاب می‌کنی؟
کارای سخت می‌خوای نیوشا. خب ببینید، البته این خبر چندان تازه نیست، ولی یکی از خبرهای مهمه. لوران باگبو رئیس جمهوری سابق ساحل آج رو خب می‌دونین دستگیر شد. رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت به معاونش رو پذیرفته. و یه خبر که تا به حال نگفتیم، این اولین بار داریم میگیم چون تازه اتفاق افتاده، در انفجار ایستگاه مترو پایتخت بلاروس دست کم 7 نفر کشته شد.
پس مهمترین خبرهای این ساعت در واقع مربوط میشه به نقاطی خارج از ایران. بشنویم خبرها رو، مشروعشون رو، برمیگردیم با بقیه مجله شبانگاهی.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، لوران باگبو رئیس جمهوری پیشین ساحل آج توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه دستگیر و به نیروهای هوادار آلسان واترا رئیس جمهوری منتخب آن کشور تحویل داده شده است. لوران باگبو از هفته گذشته در پناهگاهی زیرزمینی واقع در کاخ ریاست جمهوری ساحل آج مخفی شده بود. مذاکرات با باگبو برای کنارگیری از قدرت تا روز دوشنبه بی‌نتیجه مانده بود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت به معاونش و تشکیل دولتی به رهبری اپوزیسیون را پذیرفته است. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر ریاست جمهوری یمن منتشر شده گفته می‌شود عبدالله صالح از تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران سیاسی یمن استقبال می‌کند و آماده انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در چارچوب قانون اساسی آن کشور است. شماری از رهبران اپوزیسیون این پیشنهاد را نپذیرفتند و میگویند عبدالله صالح باید هرچه سریعتر از مقام خود استعفا بدهد و هیچ گونه مسئولیت سیاسی به او و اعضای خانواده‌اش داده نشود. در انفجاری در ایستگاه مترو شهر مینسک پایتخت بلاروس در بعد از ظهر دوشنبه 7 نفر کشته و بیش از 35 تن مجروح شدند. این انفجار در ساعت پایانی روز در ایستگاه مترو اوتیابراسکایا در نزدیکی دفتر ریاست جمهوری بلاروس رخ داد. بر پایه گزارش‌ها، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس آسیبی ندیده است. هیئتی از رهبران آفریقایی روز دوشنبه در شهر بنغازی با سران مخالف حکومت لیبی دیدار کردند تا برای پایان دادن به مناقشات رایزنی کنند. نمایندگان اتحادیه آفریقا روز یک شنبه در ترابلس با معمر قذابی به گفتگو نشستند و اعلام کردند که رهبر لیبی طرحی را با عنوان نقشه راه برای آتش بس پذیرفته است. خبری از ایران. حسین نقوی حسینی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید مجلس خواستار تجدید نظر در روابط با عربستان و امارات است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزود این طرح توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است ولی هنوز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ابلاغ نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که پرونده مفسدین اقتصادی مورد نظر محمود احمدی نژاد قبلا بررسی و مختومه شده است. وی همچنین از بازداشت فرد فحاش به فائزه هاشمی خبر داد.
متشکرم، شاهین بشیری بود با نگاهی به مهمترین خبرهای این ساعت. اما بیشتر فراسوی خبر در 26 دقیقه آینده. دومینه اعتراضات آفریقا و خاورمیانه، از بنبست سیاسی و آتش پرزبانه جنگ در لیبی تا دستگیری یک رئیس جمهور. 290 صندلی سبز و دورنمای انتخابات مجلس وحدت یا رقابت مسئله این است.
یک بازوی آقای خامنه ای بازوی سیاسی است، یک بازو بازوی نظامی است. امروز بازوی نظامی قدرتمند است.
مانور احمدی نژاد بر فهرست مفسدین اقتصادی و پاسخ غیرمنتظر یک قوه قضاییه پرونده این افراد مختوم است. اینها بیشتر. آیا این پایان رویای پرپول کویت است؟ نماینده کویتی میگوید مهاجران ایرانی باید کم بشوند.
تصمیم این که شما گرد خالی گوشات قانونی در کشور هستند اخراج
شد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. زنجیر پایان یک رئیس جمهور. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارش‌های رسیده حاکی از اونه که لوران باگبو رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات ساحل آج روز دوشنبه امروز در اقامتگاه خودش در ابیجان توسط نیروهای ویژه فرانسوی دستگیر و به رهبران گروه مخالف تحویل داده شده. در ابتدای این مجله دعوت میکنم جزئیات بیشتر درباره همین ماجرا رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
نیروهای نظامی وفادار به آلاسان واتارا رئیس جمهوری منتخب ساحل آج روز دوشنبه امروز با محاصره محل سکونت لوران باگبو رئیس جمهوری پیشین آن کشور در ابیجان پایتخت ساحل آج او را دستگیر کردند. باگبو که در منزل خود در یک پناهگاه زیرزمینی به سر می برد بدون هیچ مقاومتی خود را تسلیم این نیروها کرد که از سوی سازمان ملل و نیروهای فرانسوی پشتیبانی می شدند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساحل آج که در روز 28 نوامبر سال گذشته میلادی یعنی حدود 4.5 ماه قبل برگزار شد، لوران باگبو به عنوان برنده این انتخابات اعلام شد. اما با وجود اینکه صحت این رأی‌گیری به تایید سازمان ملل نیز رسید، باگبو از واگذاری کرسی ریاست جمهوری به جانشینش خودداری کرد. آتش جنگ داخلی که به دنبال این رویداد در ساحل آج شعله ور شد، جان صدها تن را گرفت و 1,000,000 نفر از مردم این کشور را آواره کرد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری باگبو در سال 2005 یعنی 5 سال قبل به پایان رسیده بود، ولی به دلیل بی‌ثباتی حاکم در این کشور غرب آفریقا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مدت 5 سال به تعویق افتاد. با بازداشت لوران باگبو، درگیری خونین چند ماه میان نیروهای طرفدار این دو رئیس جمهور پایان یافت و تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد این کشور تولید کننده عمده کاکائو نیز به پایان خواهد رسید و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که صادرات این محصول پرطرفدار در هفته آینده از سر گرفته شود. پس از رویارویی‌های خونین میان نیروهای وفادار دو رئیس جمهوری، آلاسان واتارا با چالشی عمده برای ایجاد وحدت میان مردمش روبروست. چرا که گفته می شود نیروهای رئیس جمهوری منتخب ساحل آج در طول درگیری های اخیر دست به ارتکاب جنایاتی علیه غیر نظامیان در ابیجان پایتخت آن کشور زده اند. گرچه طرفداران آلاسان واتارا این اتهام را رد می کنند. سازمان ناظر حقوق بشر روز شنبه اعلام کرد که نیروهای وفادار به واتارا صدها نفر از غیر نظامیان را به قتل رسانده، بیش از 20 زن را به گمان نسبت داشتن با نیروهای باگبو مورد تجاوز قرار داده و شماری از روستاهای غرب این کشور را به آتش کشیدند. این سازمان در ادامه اضافه کرد نیروهای طرفدار لوران باگبو بیش از 100 نفر از افراد آلاسان واتارا را در ماه گذشته میلادی کشته اند.
پایان یک ماجرا با زنجیر برای پایان یک رئیس جمهور. شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. از رادیو فردا میتونید بیشتر بخونید در وبسایت رادیو فردا. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ما به همین قضیه اختصاص داره. میخونید لوران باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل آج دستگیر شد. میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.bi، صفحه‌ای هستش که مستقیما شما رو میرسونه به فیلتر شکن سایفون و اگر این فیلتر شکن رو دانلود بکنید و استفاده بکنید بدون این که همیشه درگیر فیلترینگ اینترنت در ایران بشید میتونید دسترسی داشته باشید به وبسایت رادیو فردا. اما دومینه اعتراضات خاورمیانه و شمال آفریقا به همینجا خبرهای مهم امروزش ختم نمیشه، در حالی که رهبران 5 کشور آفریقایی با یک بسته پیشنهادی در تلاش برای متوقف کردن ماشین جنگ در لیبی هستند. نیروهای حامی معمر قذافی شهر مصراته رو بمباران کردند. شورشیان آتش بس پیشنهادی رهبران 5 کشور آفریقایی رو نپذیرفتند و نیروهای ناتو هم همچنان به نیروهای حامی قذافی حمله می کنند. اونطور که به نظر می رسه این معما و این بن‌بست هم فعلا قصد حل شدن نداره. بیشتر بشنویم درباره آخرین تحولات لیبی از همکارم مانیا منصور.
در حالی که هیئتی از رهبران 5 کشور آفریقایی به دیدار معمر قذافی در ترابلوس و رهبران مخالف او در بنغازی با پیشنهاد آتش بس رفته و با آنها گفتگو کردند، نیروهای حامی قذافی به شهر مصراته در روز دوشنبه حمله کردند که بر اثر این حمله 6 نفر از جمله یک دختر بچه 6 ساله کشته شده و تعدادی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیشتر در روز دوشنبه جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که در رأس هیئتی از رهبران 5 کشور آفریقایی با معمر قذافی در شهر ترابلوس دیدار کرده بود، گفت آقای قذافی پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفته، اما تنها چند ساعت بعد از اعلام این خبر نیروهای حامی‌اش مواضع مخالفین قذافی را در مصراته بمباران کردند. از سوی دیگر رهبران مخالفین میگویند در صورتی آتش‌بس را میپذیرند که قذافی از قدرت کنار رود. همچنین نیروهای ناتو از معلق کردن عملیات نظامی خود علیه نیروهای قذافی سر باز زدند. ناتو میگوید تا زمانی که نیروهای حامی دولت غیر نظامیان را هدف حملات هوایی خود قرار میدهند، به عملیات نظامی خود ادامه خواهند داد. 5 کشور آفریقایی با یک بسته پیشنهادی به نام نقشه راه به لیبی رفتند. این نقشه راه شامل برقراری آتش‌بس فوری، باز شدن راه امدادرسانی انسان دوستانه و برگزاری مذاکرات میان دو جناح برای رسیدن به راه حل خاتمه درگیری‌ها می‌شود. هیئت بلندپایه اتحادیه آفریقا روز یکشنبه برای میانجیگری میان حکومت لیبی و مخالفان وارد ترابلوس شد و در باب العزیزیه محل اقامت رهبر لیبی با او دیدار کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای غربی معتقدند قذافی باید کنارگیری کند. شورشیان در شهر مصراته به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای حامی قذافی با موشک‌هایی که ساخت روسیه است به مصراته حمله می‌کنند، جایی که غیر نظامیان روزهای متمادی است که در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. سخنگوی شورشیان در لیبی گفته است مردم لیبی به طور واضحی مشخص کردند که قذافی باید برود، اما ما بسته پیشنهادی 5 کشور آفریقایی را یک بار دیگر وقتی جزئیات بیشتری به دست ما برسد بررسی خواهیم کرد. گزارش هاکیس، نیروهای ناتو روز یک شنبه بر شدت حملات خود به یگانهای زرهی معمر قذافی افزودند تا محاصره شهر مصراته توسط این نیروها را تضعیف کرده و پیشروی نیروهای قذافی در شهر را نیز کنتر کنند. به گزارش رویترز، شورشیان لیبی که تا چندی پیش نیروهای ناتو را به کوتاهی در محافظت از غیر نظامیان متهم می‌کردند، روز یک شنبه از شدت گرفتن این حملات ابراز خرسندی کردند. مصراته در تصرف نیروهای مخالف معمر قذافی است. بنابر اظهارات فرمانده نیروهای ناتو در عملیات لیبی، نیروهای سازمان آتلانتیک شمالی درصد قابل توجهی از ذخایر مهمات و دفاعی حکومت لیبی را منهدم کرده‌اند.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
290 صندلی سبز در قلب تهران و بحث رقابت یا وحدت برای انتخابات مجلس، هر چه که هست، اما به هر حال این رقابتی در حلقه تنگ و بسته خواهد بود. اصولگرایان همگی از لزوم وحدت حرف میزنند، اما این دعوت به وحدت و دوری از تفرقه وقتی پای رقابت‌های انتخاباتی به میون میاد بیشتر شبیه به تعارفات سیاسیه. حالا اصولگرایان سنتی بیش از هر زمان دیگه فعال شدند تا بازیگر اصلی رقابت‌های بعدی با بقیه اصولگراها باشند. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیا در گزارشی که میشنوید به رقابت‌های داخلی اصولگرایان یا همون محافظه‌کاران پرداخته درباره انتخابات پیش روی مجلس.
زمان دقیق برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز اعلام نشده است، اما مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم میگوید این تاریخ به زودی اعلام می‌شود.
سال قبل در واقع همه اقداماتی رو که لازم بوده دیدیم، تمهیدات رو دیدیم، با شورای نگهبان توافقات لازم رو انجام دادیم، به زودی هم تاریخ انتخابات رو اعلام خواهیم کرد، تقریبا دیگه به زودی اعلام میشه که در چه تاریخی برن برای بدونن برای ثبت نام و تاریخ انتخابات و اینکه اونایی که میخوان برن کاندید بشن خودشون رو آماده بکنن از این تاریخ دیگه بدونن که به زودی انشالله اعلام بشه.
برگزاری انتخابات مجلس نهم دست کم برای بخش گسترده ای از طیف اصلاح طلبان که یا در زندان هستند یا عزلت سیاسی را انتخاب کرده اند معنای چندانی ندارد، اما سال 1390 برای طیف های مختلف اصولگرایان سال جدی رقابت برای رسیدن به صندلی های سبز مجلس است. تا آنجا که از ماها پیش میتوان نشانه های این رقابت درون گروهی و البته تعمیق شکاف بین طیف های مختلف اصولگرایان را نظاره کرد. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران و از حامیان دولت در مجلس چند ماه پیش از این در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران:
طبیعیه که اگر ما به فتنه اختلاف بیفتیم این سبب ضعف خودمون و سبب فشل شدن خودمون و زمین خوردن خودمون میشه. ما در جریانات سیاسی هم هر موقع این جریانات فکری هر موقع اتحاد داشتن با هم دیگه همکاری و همراهی داشتن تونستن اون جریان فکری خودشون رو به ثمر بنشونن و هر موقع ساز اختلاف و جدایی زدیم لطمه و ضربه‌شو خوردیم. اما آیا همه این تأکیدات چه از سوی دین و شرع ما، چه از سوی امام رحمت الله علیه و چه از سوی مقام معظم رهبری به معنای اینه که وحدت یک امر مطلق مورد توجه، یعنی به صورت مطلق وحدت خوبه و اختلاف به صورت مطلق بده؟ من قائل به این نیستم.
مجید محمدی جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن ارزیابی خود از فضای امروز سیاست در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد:
الان قدرت سیاسی در ایران دو بازوی اصلی داره، یک بازوی آقای خامنه‌ای بازوی سیاسی است، یک بازو بازوی نظامی است. امروز بازوی نظامی قدرتمندتر ظاهر شده و از ابزارهای بیشتری برخوردار هستند. آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دچار یک اشتباه بزرگ شد که البته ناگزیر هم بود، این بود که همه قدرت رو به دست نظامیان داد برای اینکه جنبش سبز به راحتی سرکوب بشه. آقای خامنه‌ای میخواد برگرده به نقش توازن بخش خودش در میان نیروهای سیاسی، اینکه همه تخم مرغ‌هاشو در سبد نظامیان نگذاره و بخشی از نیروهای سیاسی رو هم قدرت بده تا اینها بتوانند سطحی از رقابت سیاسی رو در ساختار سیاسی جامعه ایران به وجود بیارند.
مجید محمدی بر این باور است که آرایش سیاسی جدیدی از میان اصولگرایان در حال شکل گیری است.
اقتدارگرایان رو در شرایط امروز ایران به سه گروه اصلی میشه تقسیم کرد: اقتدارگرایان نظامیگرا، اقتدارگرایان سنتگرا و اقتدارگرایان توسعه‌گرا. از مجموعه تحولاتی که در چند ماه گذشته رخ داده به نظر میاد رقابت اصلی میان اقتدارگرایان سنتگرا خواهد بود، با محوریت مؤتلفه در کنار جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین، در برابر اقتدارگرایان نظامیگرا که آقای احمدی نژاد و دولت امروز اونها رو نمایندگی میکنند.
سال گذشته جلسات 16 گانه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم منجر به انتشار منشور اصولگرایی شد که آغازی برای حضور فعالتر راستگرایان سنتی در رقابت‌های سیاسی آتی است. با اینکه آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز میگوید جامعتین برای انتخابات مجلس اقدامات عملی را شروع نکرده، اما رضا آشتیانی عراقی عضو جامعه روحانیت مبارز گفته است در انتخابات آتی تنها کاندیداهایی که مورد تایید این دو تشکل باشند نام اصولگرا خواهند داشت. او این تصمیم جامعتین را با هدف جلوگیری از احتمال سوء استفاده منحرفین از نام اصولگرایی برای تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده است. اینکه این عضو جامعه روحانیت مبارز از کدام منحرفین در اردوگاه اصولگرایان سخن میگوید خود نقطه آغاز اختلاف ها بین اصولگرایان است.
حلقه بسته و رقابتی بین اعضای یک جناح کلی. گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. شنونده آخرین گزارش ها و تحلیل ها هستید. مانور احمدی نژاد بر فهرست مفسدین اقتصادی و پاتک غیر منتظره قوه قضاییه با تلویحاً غیر معتبر دونستن فهرست رئیس جمهور. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به حرفهای محمود احمدی نژاد مبنی بر ارسال پرونده 250 نفر از مفسدین اقتصادی به این قوه، بسیاری این افراد رو کسایی دونسته که پرونده هاشون قبلا رسیدگی شده و مختوم اعلام شده، بقیه رو هم فاقد مدارک و مستندات کافی خونده. به نظر میرسه که شاید این یکی از تندترین واکنش های قوه قضاییه در مجادلات جناح راست با دولت محمود احمدی نژاد باشه. دعوت میکنم گزارش همکارم رو بشنوید در همین باره، مهرداد قاسمفر.
تنها یک هفته پس از آن که محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبریش در سال جدید از ارسال پرونده 250 نفره مفسدین اقتصادی به قوه قضاییه سخن گفت، حالا غلامحسین محسنی ژی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه میگوید بسیاری از افراد ارائه شده در لیست احمدی نژاد پرونده‌هایند که قبلا رسیدگی و مختومه شدند. آقای ژی همچنین گفته است در لیست محمود احمدی نژاد مواردی آمده که ماها و سالهاست از سوی قوه قضاییه در دست رسیدگی است. محسنی اژه‌ای این سخنان را در حالی میگوید که محمود احمدی نژاد در تمام 6 سال گذشته مقابله با مفاسد اقتصادی را یکی از برنامه‌های اصلی دولتش اعلام می‌کرده است. با این حال پاسخ قوه قضاییه به آخرین سخنان آقای احمدی نژاد را باید چگونه تحلیل کرد؟ مجید محمدی، کارشناس مسائل ایران.
با توجه به اینکه عمده رهبران و مدیران قوه قضاییه در ایران در جناح سنت‌گرا قرار می‌گیرن، از جمله آقای اژه‌ای، و انتخاباتی که ما در پیش داریم در سال جدید انتخابات مجلس، به نظر من این حرکتی که قوه قضاییه کرده برای این هست که این ابزار رو از دست آقای احمدی نژاد اینها برای انتخابات بگیرند و سنت گراها رو در برابر نظامی گرایان قوت بیشتری بدن. در انتخابات گذشته آقای احمدی نژاد که در واقع نماینده جناح نظامی گرا بود، با استفاده از این موضوع حتی رقبای روحانی خودش رو کنار زد. دوباره امروز ما شاهد هستیم که روحانیون حاکم بر قوه قضاییه میخواهند به قدرت برگردن، میخوان اکثریت مجلس رو به دست بیارن. خب طبعا باید با این ابزاری که در اختیار آقای احمدی نژاد بوده مقابله کنند.
اما گذشته از اینها، مسئله پرونده های اقتصادی همواره در شرایط مختلفی از سوی جناح‌های مختلف طرح و گاه بر سر آنها جنجال هم شده است. اما آیا این طرح گاه به گاه پرونده های اقتصادی خبر از اراده‌ای واقعی در نظام اسلامی برای مبارزه با فساد می‌دهد، یا تنها وسیله‌ای است برای حذف رقبا از سوی جناح‌های طالب قدرت در دل نظام جمهوری اسلامی؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی.
در ایران فساد یک پدیده ساختاری هست به سه دلیل روشن: یک، امتیازات ساختاری حاکمان و عدم چرخش نخبگان; دو، عدم استقلال قوه قضاییه; و سه، عدم آزادی رسانه‌ها. در طول 6 سال گذشته در دوره آقای احمدی نژاد، علی‌رغم شعار ایشون برای مبارزه با فساد اقتصادی، رتبه ایران از حیث شفافیت که شاخص خوبی است برای اندازه‌گیری فساد، از سال 2005 مرتباً پایین‌تر اومده. یعنی در سال 2005 ایران رتبه 105 رو داشته در میان 163 کشور، در سال 2010 ایران رتبهش به 146 رسیده در میان 180 کشور. در طول 5 سال گذشته 5 مورد مشخص فساد در ایران همچنان به چشم می‌خوره، یعنی واگذاری زمین و املاک عمومی به قدرتمندان، واگذاری شرکت‌های دولتی به خودی‌ها، اختصاص وام‌های بانکی کم بهره به نیروهای درون حاکمیت، اختلاف حساب‌ها در فروش نفت، و همچنین راندخاری و اختلاس و سندسازی. بنابراین فساد به همون شکل گذشته خودش در جریان هست و آقای احمدی نژاد عمدتاً از این موضوع به عنوان یک ابزار برای کنار زدن رقبای سیاسی خودش استفاده کرد.
پاسخ قوه قضاییه به ارسال فهرست مفسدین اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد به این قوه به احتمال باعث واکنش محمود احمدی نژاد خواهد بود. اما به گفته منتقدان رئیس دولت دهم، خود محمود احمدی نژاد در همه این سالها از نزدیکترین افراد منتسب به خودش که سنگین ترین پرونده های فساد اقتصادی را هم داشتند، همواره دفاع کرده است.
فهرست معروف محمود احمدی نژاد درباره مفسدین اقتصادی و پاسخ غیرمنتظره سخنگوی قوه قضاییه. شنونده گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بودید. دعوت میکنم در این باره اگر نظری دارید در میون بگذارید نظرتون رو با رادیو فردا. نظرهای شما در بخش مختلف خبری رادیو پخش میشه. شماره تلفن پیامگیر ما هست در پراگ 00420221144. پیامگیرمون در واشنگتن هم میتونید تماس بگیرید باهاش، 201-202-82-87-220. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، آیا این پایان رویای پرپول کویت برای مهاجران ایرانی میتونه باشه؟ یکی از نمایندگان مجلس کویت خواهان کاهش تعداد ایرانیان شاغل در اون کشور شده. این مقام کویتی میگه که در میان ایرانیان مقیم کویت گروهی برای سازمانهای امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و دولت این کشور یعنی کویت باید اونها رو اخراج کنه. تنش بین ایران و کویت بعد از اون بالا گرفت که دولت کویت ایران رو به جاسوسی در اون کشور متهم کرد. بیشتر بشنویم درباره همین موضوع در گزارش همکارم رضا جمالی.
محمد حایف یکی از قانونگذاران کویتی خواهان آن شده است که جزئیات کامل ایرانیان شاغل در کویت و نیز شرکت‌های ایرانی که از سال 2005 در این کشور مشغول به کار هستند مشخص شود تا تدابیری برای کاستن آنها از کویت در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نماینده سلفی مجلس کویت مدعی شده است که تعدادی از ایرانیان حاضر و شاغل در کویت عضو سازمان‌های اطلاعاتی ایران هستند و برای این کشور در کویت جاسوسی می‌کنند. محمد حایف که به داشتن مواضع سرسختانه در برابر حکومت ایران معروف است، همچنین از حضور غیرقانونی تعدادی از ایرانیان در کویت سخن برده است. بر اساس آمار رسمی تا سال 2009 میلادی نزدیک به 45 هزار ایرانی در کویت زندگی می کنند. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی دولتی در یکی از کشورهای حوزه عربی خلیج فارس از جایگزینی کارگران غیر ایرانی به جای ایرانی در کشورهای عربی منطقه سخن به میان می آورد. پیش از این هفته گذشته روزنامه کویتی از سیاست در یک نظرسنجی که در سایت این روزنامه صورت داد 86% رأی دهندگان خواهان اخراج نیروی کار ایرانی از کویت شده بودند. اما آیا از نظر حقوقی بحث اخراج ایرانیان از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اقدامی قانونی و عملی است؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در این باره میگوید:
در حقوق بین الملل یک اصلی هست، اصل استانداردهای بین المللی، و این اصل حقوق عرفی است. یعنی تمام کشورها به این اصول متعهد هستند و فقط هم در مورد رفتار با بیگانگانی است که در داخل کشور هستند. بر اساس این اصل هر کشوری موظف بیگانگانی که در کشور هستند و به صورت قانونی در اونجا اقامت دارند ازشون حفاظت بکنه، اجازه کار بده، اجازه زندگی و تشکیل خانواده و غیره. یه سری حقوق مشخصی رو براشون حقوق بین الملل قائل شدن. از این دیدگاه به نظر من تصمیم این که شما گرد خارجی گسترد قانونی در کشور هستن اخراج بکنید معارض با این اصل استانداردهای بین‌المللی خواهد بود، مگر اینکه افرادی رو به طور خاص و به خاطر اینکه قوانین داخل کشور رو نقض کردند اخراج بکنید، که اون البته اصل حاکمیت ملی و کویت میتونه این کارو بکنه، ولی اخراج دست جمعی به این صورتی که الان مطرح شده قطعا معارض با این اصل استانداردهای بین‌المللی است.
پس از آنکه دادگاهی در کویت در 9 فروردین ماه امسال دو شهروند ایرانی و یک تبعه کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد، تنش میان ایران و کویت بالا گرفت و در پی آن هر دو کشور ایران و کویت حکم به اخراج 3 دیپلمات طرف مقابل از کشورهایشان را صادر کردند. هر 3 فرد بازداشت شده در کویت به اتهام جاسوسی برای ایران در ارتش این کشور خدمت می‌کردند و طبق ادعای مقامات کویتی آنها از پایگاه‌های نظامی کویت و آمریکا برای سپاه پاسداران ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، اتهامی که از سوی دولت ایران به شدت تکذیب شده است. امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اختلاف به وجود آمده میان ایران و کویت بر سر موضوع جاسوسی در این مقطع زمانی که رابطه ایران با دیگر کشورهای حوزه عربی خلیج فارس به ویژه عربستان و بحرین همراه با تنش است میگوید:
این اقدام کویت در شرایطی انجام میگیره که مبارزه مخفی بین جمهوری اسلامی و کشورهای محافظه‌کار عرب که از سالها پیش یعنی از آغاز انقلاب اسلامی وجود داشته شدت بیشتری گرفته و از این بیمناکند که جمهوری اسلامی سعی بکنه از این اختلالی که در ثبات سنتی منطقه جمهوری اسلامی استفاده بکنه و به همین جهت عربستان سعودی، کویت و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند که در مقابل جمهوری اسلامی بیستند، به این امید که این ایستادگیشون باعث خواهد شد که قدرت‌های بزرگ غربی هم که به نوبه خودشون نگرانی‌های از جمهوری اسلامی دارند وارد یک جبهه متحدی بشن برای منزوی‌تر کردن جمهوری اسلامی و جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی از خلایی که به وجود اومده و از اختلالی که به وجود اومده سوء استفاده بکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که در پی تنش ایجاد شده میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چند کشتی جنگی ناتو در بندر دبی در امارات متحده عربی لنگر انداختند. بر اساس همین گزارش حضور 5 کشتی جنگی و تدارکاتی ناتو در آبهای خلیج فارس بر اساس پیمان استانبول است که هدف آن افزایش همکاری‌های امنیتی با کشورهای امضا کننده این پیمان در خاورمیانه است. به گفته یکی از افسران ارتش این ناوگان دریایی، یکی دیگر از اهداف این مأموریت تقویت همکاری‌های نظامی و ارتقای ابزارهای عملیاتی با کشورهای عضو پیمان استانبول است.
رضا جمالی میرسونه ما رو دوستان به پایان این مجله شب با گزارشی که شنیدید. متشکرم که همراه ما هستید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما رو به شما میرسونه و امواج کوتاه از جمله در این ساعت ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز. همچنین روی امواج ماهواره و در دنیای مجازی میتونید ما رو دنبال کنید. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این مجله خبری. متشکرم که موندید با من. نیم ساعت موسیقی میشنوید و بخش بعدی خبر رو با همکارانم خواهید بود.